سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماستیم. در صدر موضوعات این 60 دقیقه مصاحبه اختصاصی داریم با والی سابق کاپیسا که مقامات آمریکایی گفتند در قتل دو افسر آمریکایی در سال 2009 دخیل بوده است. مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و موضوعات دیگر و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی صحت را خواهید شنید که به بحث در مورد توبرکلوز اختصاص یافته. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما حالا تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
والی سابق کاپیسا دست داشتن در قتل دو عسکر آمریکایی را در سال 2009 میلادی در افغانستان رد می کند. وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در جریان عملیات پلیس بیش از 30 تن از مخالفین مسلح کشته و بازداشت گردیدند. و در گزارش آمده است که اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به 5 خانه در داخل پاکستان کوچیده بود. مشروع خبرها. والی سابق کاپیسا دست داشتن در قتل دو عسکر آمریکایی را در سال 2009 میلادی در افغانستان رد می کند. روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این گزارش داده بود که غلام غوث ابوبکر که زمان بعیث والی ولایات کاپیسا و تخار کار کرده برای حمله انتحاری جهت کشتن دو آمریکایی به شمول یک زن دستور داده بود. آقای ابوبکر در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده و آن را کاملا بی اساس خواند.
چطور یک والی در ولایت خود با اون مردم ارتباط داشته باشه؟ وقتی که یک والی ارتباط داشته باشه از این که مرگش بهتر است. یک والی چه قسم اتو یک کار بکنه که با دوستای مملکت خود، با دوستای مردم خود، اما تو یک عمل ناجایز انجام بده، این یک توطئه نادرست است و ما از این تا زنده باشم از این گپ دفاع میکنم.
گزارش شده که مقامات آمریکایی میخواهند تا والی سابق کاپیسا و تخار به محاکمه کشانده شود، اما تا حالا هیچ گونه جرم علیه او ثبت نشده است. غلام غوث ابوبکر که یکی از قماندانان سابق مجاهدین به حساب می آید، به اتهام فساد اداری در سال 2010 میلادی از کارش بر کنار شده بود. وکیل مدافع یک عسکر آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم است میگوید حکومت ایالات متحده شواهد را از نزد گروه مدافعین پنهان میکند. جان هنری براون وکیل مدافع رابرت بیلز به خبرگزاری اسوسییتد پرس به روز جمعه گفت برای مدافعین بیلز در افغانستان گفته شده بود که برای آنها اجازه دسترسی به شواهد داده می شود، اما حالا حکومت در این عرصه همکاری نمی کند. سخنگوی اردوی آمریکا تا حالا در مورد این اظهارات وکیل مدافع این عسکر متهم چیزی نگفته است. رابرت بیلز در حدود دو هفته پیش به کشتن 17 غیر نظامی افغان در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار متهم شد و سپس به یک زندان نظامی در کنساز ایالات متحده آمریکا منتقل شد. وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در جریان عملیات پلیس بیش از 30 تن از مخالفین مسلح کشته و بازداشت شدند. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان آمده است در این عملیات که در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های کابل، قندوز، قندهار، هلمند، نیمروز، لوگر، غزنی، خوست و پکتیا رواندازی شد، 8 تن از مخالفین مسلح کشته شده، 1 تن زخمی گردیده و 25 تن دیگر آنان گرفتار شدند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به 5 خانه در داخل آن کشور کوچیده بود. بر اساس گزارش ها فرزندان هم از بن لادن در همین خانه ها به دنیا آمدند. جزئیات در مورد زندگی پنهانی بن لادن در گزارشی که از تحقیقات همسر او امال صدا به دست آمده نشر شده است. همسر بن لادن میگوید که دو کودک را در شفاخانه های دولتی پاکستان به دنیا آورده است. پس از حملات نیروهای آمریکایی در شهر ابتآباد پاکستان که به مرگ اسامه بن لادن انجامید، این همسر و فرزندان او در قید نیروهای پاکستانی بسر میبرند. گفته می شود اسامه بن لادن 26 فرزند دارد که تعداد زیادی از آنها به ایران فرار کردند. سه همسر بن لادن به اتهام ورود غیرقانونی به پاکستان در بازداشت بسر میبرند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن به تلاش‌های خود در زمینه وضع تأثیرات بر صادرات نفت ایران ادامه داد که مطمئن شد در بازارهای جهان به اندازه کافی نفت موجود است و وضع این تحریم‌ها بالای ایران به تأمین نیازهای متحدان آمریکا آسیب نخواهد رساند. این اقدام به ایالات متحده این فرصت را می‌دهد که بالای بانک‌های خارجی که با ایران در راستای صادرات نفت داد و ستد دارند تحریم‌های را وضع کند. ایالات متحده به خاطر ادامه برنامه هسته‌ای ایران می‌خواهد بانک مرکزی ایران را بیشتر از این در حاشیه قرار دهد. تمام مسائل فروش تیل ایران از طریق همین بانک صورت می‌گیرد. لایحه وضع تعزیرات کنگره آمریکا بر بانک مرکزی ایران در پایان ماه جون سال جاری میلادی قابل اجرا است. اتحادیه اروپا در ماه جنوری بر صادرات تیل ایران تحریم وضع کرده بود و انتظار می‌رود در ماه جولای عملی شود. در همین حال وزارت مالی آمریکا تحریم‌های را بالای 3 مقام سوریه وضع کرده است. این تحریم‌ها که بالای داوود راجعه وزیر دفاع سوریه، منیر ادانوف معاون لویدرستیز و زهیر شالیش رئیس تیم امنیتی رئیس جمهور آن کشور وضع شده، ادبای آمریکایی را از معامله با این ستن باز می‌دارد. بر اساس اعلامیه وزارت مالی آمریکا، دارایی‌های این ستن هم در ایالات متحده به حالت منجمد قرار می گیرد. در اعلامیه گفته شده که ایالات متحده می خواهد تا اعمال این تحریم ها یک پیام قوی را به رژیم سوریه و نیروهای امنیتی آن کشور که معترضان را سرکوب کرده اند بفرستد. سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه تخمین تازه را در مورد ارقام قربانیان سوریه نشر کرد. در این ارقام گفته شده که در نتیجه سرکوبی اعتراض های یک ساله در آن کشور بیش از 9000 تن کشته شدند. در یک خبر دیگر گفته شده که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه در دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه این کشور در ریاض در مورد بحران سوریه صحبت کرده است. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که نشست زیر نام دوستان مردم سوریه با اشتراک نمایندگان 60 کشور برگزار می‌شود و در خصوص راه‌های کمک به مخالفین حکومت سوریه بحث خواهد شد. و مقامات میگویند روسیه کمک‌های فوری بشری را برای آسیب دیده‌ها در تاجیکستان پس از سردی هوا در آن کشور فراهم کرده است. کرملین گفته که دوشنبه برای این کمک‌ها از مسکو تقاضا کرده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سردی هوا بخش اعظم از زراعت تاجیکستان در حدود 1.3 میلیون دلار آسیب دیده است. حتی سرک‌ها و پل‌ها در جریان زمستان در این کشور تخریب شدند. بیش از 20 کشور جهان در جریان ماه‌های جنوری و فوریه با تاجیکستان کمک‌های تقریبا 6 میلیون دلاری را انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها بزرگترین کمک کننده‌ها به تاجیکستان روسیه، مصر و ایران بودند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
اما ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. آیا والی سابق کاپیسا در قتل دو افسر آمریکایی دخیل بوده است؟ با خود والی سابق مصاحبه کرده ایم.
یا بیخی غلط است، این کار هیچگاه یک والی نمی کنه و اگر بکنه یکقدر خائن باشه. چرا که در این مملکت کار کنه، در این دولت باشه؟
تلاش به هدف دستگیری فرد متهم به قتل نو پلیس همکارش در پکتیکا ادامه دارد. در تحولات شرق میانه در مورد ملاقات وزیر خارجه آمریکا با پادشاه عربستان سعودی و بحث در مورد بحران سوریه با شما خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و قصه مفصل هم داریم در مورد وضعیت معتادان مواد مخدر در پروان.
همگی به پودر مبتلاست، به چرس. نمیفهم دولت ما از اینا ندیده یا چه قسم.
و توبرکلوز موضوع مورد بحث برنامه هفتگی صحت است. در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. ما موضوع اول این برنامه را این گناه آغاز میکنیم. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، والی سابق کاپیسا در صحبتش با رادیو آزادی اتهامات در مورد دخالت در چندین قضیه را رد کرده است. دخالت در قتل دو افسر آمریکایی به شمول یک زن در سال 2009 میلادی، تعریزی دسیسه به هدف قتل سفرای بریتانیا آمریکا و فرانسه در سال 2009 که قرار بود از کاپیسا دیدن کنند، و دخالت در فساد اداری. این اتهامات ابتدا در روزنامه وال استریت جورنال و بعداً در روزنامه تایمز لندن نشر شدند. غلام غوث ابوبکر که در گذشته قمندان جهادی بوده، در این مصاحبه اختصاصی با احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی اتهامات وارده بر خود را رد میکند. حنایش از آقای ابوبکر پرسیده که آیا این گزارش ها درستند؟
یک والی چه قسم اتو یک کار بکنه که با دوستای مملکت خود، با دوستای مردم خود، اما تو یک عمل ناجایز انجام بده؟ این یک توطیه نادرست است و ما از این تا زنده باشم از این گپ دفاع میکنم و ما آرام نمیشینم.
به نظر شما چه کسایی
برای ما ساخته باشه؟
چه کسایی به نظر شما در این توطیه که شما میخوانین دست داره به خاطر مطرح کردن این اتهام سیاسی که گویا با تروریست‌ها شما دست داشتین؟
این اتهامات سیاسی را کسایی که توطیه میکنه، کسایی که تبصره میکنه، کسایی که در این حصه میگره، اونا باید از پیدا کنن، اونا در جستجوی دی شون و ما میخواهیم که مقابله کنم امرای از اونا، مقابلتن استاد شون، هر کسی که از بیا روبرو با ما بگویه.
و یک مورد دیگه هم که در آخر از بازم از طریق همی روزنامه وال استریت جورنال در تا یک گزارش به نقل از مقامات آمریکایی مطرح شده که مورد دیگه است که سفیر فرانسه و سفیر بریتانیا و همچنان سفیر ایالات متحده آمریکا یک سفر میخواستن به ولایت کاپیسا داشته باشن و گفته شده این اتهام به گونه‌ای است که شما را متهم میکنن که برای برنامه‌ریزی برای از بین بردن این ارسی سفیر در پلان گذاری از بین بردنشان شما هم دست داشتین. در این مورد هم پاسخ شما چی است؟
این بیخی غلط است و من خودم شاهد قضیه بودم و در اون وقت هم مریض بودم، یک سفر داشتم به هند و امو یک گفتن که اینا میان. ما عملیات خود در هند متوقف ساختم به خاطر پذیرایی از یا به خاطر از یک به ولایت کاپیسا مزدر خدمت شوند و کار بکنن در رسته بازسازی از یا استه بگرن. ما در میجا آمدم، اما همی کسایی که در می توتیه شامل هستن چی از طریق امنیت ملی بوده، ادر کسی که بوده اوش باز خود از یا میتونن که پیدا کنن. امی چیزا وا دامن زدن، اما ما به صبرانه منتظرشان بودم و ما ترتیبات گرفتم در ولایت که اینا تشریف دارن، اما بدبختی ما بوده یا از ملت کاپیسا بوده یا چی رقم بوده که بر از اونا اینه طور یک خبر دیگه را دادن که حال مدان شما میشنم و هیچ کدام واقعیت نداره و نادرست است، این کار هیچ گاه یک والی نمیکنه و اگر بکنه یکقدر خائن باشه چرا در این مملکت کار کنه، در این دولت باشه؟ با کلی رد میکنم، رد میکنم، رد میکنم.
مصاحبه اختصاصی بود با غلام غوث ابوبکر، والی سابق کاپیسا، و رد میکند که در قتل دو افسر آمریکایی به شمول یک زن در سال 2009 تعریزی دسیسه به هدف قتل سفرای وقت بریتانیا آمریکا و فرانسه در همان سال در کاپیسا دخیل بوده باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و روزنامه بریتانیایی تایمز از قبل مقامات آمریکایی گزارش دادند که آقای ابوبکر در این قضیه ها به شمول فساد اداری دخیل بوده. در این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی از حکومت رئیس جمهور کرزی تقاضا کردند تا آقای ابوبکر را مورد تعقیب قانونی قرار بدهد، اما حکومت کابل این تقاضاها را رد کرده و گفته است که شواهد کافی در مورد این اتهامات موجود نیست. وال استریت جورنال گفته است رئیس جمهور کرزی اعلان کرده که این قضیه دیگر بسته شده است، اما یک مقام ارشد آمریکایی گفته که تا جایی که با آنها ارتباط می‌گیرد این قضیه هنوز هم باز است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. و حالا موضوع دیگری داریم که مقامات در ولایت پکتیکا میگویند جستجو به هدف پیدا کردن یک فردی که متهم به قتل نو پلیس همکارش در این ولایت شده ادامه دارد. این مرد که لباس پلیس را بر تن داشت ساعت 3 نیمه شب جمعه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا 9 تن را به شمول یک برادرش با ضرب گلوله به قتل رساند. جزئیات گزارش خبرنگار رادیو آزادی را در این مورد جاوید نعیمی دارد.
تلاش ها برای پیدا کردن قاتل نو پلیس محلی افغان در ولایت پکتیکا ادامه دارد. این مرد که به نام اسدالله معرفی شده، ظاهرا یک پلیس محلی بود و ساعت 3 بجه دیشب همکارانش را که در خواب بودند هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. جنرال گلنبی احمد زی، قمندان ساحوی پلیس در زون جنوب شرق، میگوید که حادثه در قریه یحیاخیل امین ولسوالی رخ داده است. آقای احمد زی به رادیو آزادی گفت قاتل پس از حادثه با یک موتر از محل فرار کرده است. متاسفانه چون این حادثه رخ داده، دو نفر با یک موتر ناپدید هستند. شاید حادثه توسط امان افراد صورت گرفته باشد. 9 نفر شهید شدند. در حال حاضر تحقیق روی این موضوع ادامه دارد. بهاول خان ولسوال یحیاخیل مرد مسلح را به نام اسدالله معرفی کرده و گفته است که یکی از برادران او هم در میان کشته شده ها شامل است. قمندان امین پوسته با 2 فرزندش نیز در این رویداد کشته شده اند. ولسوال یحیاخیل پکتیکا میگوید 2 برادر قاتل برای تحقیق بازداشت شدند. انگیزه این حمله تا هنوز معلوم نیست، اما پلیس طالبان را مسئول این حمله میداند. گروه طالبان هم مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. به باور برخی تحلیلگران، شبکه حقانی در ولایت پکتیکا فعال است و شاید در این حادثه هم نقش کلیدی داشته باشد. این نخستین بار نیست که چنین قتل توسط اساکر افغان صورت میگیرد. در گذشته هم نیروهای افغان بین المللی توسط اساکر افغان در ولایات مختلف کشور هدف قرار گرفتند. در سال 2012 میلادی که 4 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا 88 تن از اساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. بر اساس ارقام ارائه شده، هدف قرار گرفتن نیروهای افغان خارجی توسط همکاران افغانشان از سال 2007 میلادی تا حالا 75% افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا قصه مفصل داریم در مورد وضعیت معتادان مواد مخدر در پروان. مردم محل شکایت دارند که این معتادان تعدادشان در حال افزایش است و مشکلات را برای باشنده های محل به وجود آوردند. ایشان همچنان میگویند که مواد مخدر در محلات مختلف و مشخص آزادانه و بدون محدودیت به فروش میرسند. احمد تنایش، خبرنگار رادیو آزادی در پروان، این موضوع را دنبال کرده و این گزارش مفصل را فرستاده است، با هم بشنویم.
افزایش شماره معتادین در ولایت پروان سبب نگرانی های اجتماعی در میانه مردم شده است. شماره زیادی از مردم در ولایت پروان از افزایش تعداد معتادین در این ولایت شکایت کرده، میگویند مواد مخدر بدون محدودیت به صورت آزادانه در محلات به فروش می رسد که سبب افزایش معتادین و چالش های زیادی در این ولایت شده است. شماری از ساکنان این ولایت مدعی‌اند که دولت در این مورد به خاطر جلوگیری و کاهش شمار معتادین و خرید و فروش مواد مخدر اقدامات جدی را انجام نداده است.
همگی به پودر مبتلا است، به چرس. نمیفهم دولت ما از اینا ندیده یا چه قسم دمیجا کلگی چرس پودر همه چیز سودا میکنه. از کفتر فروشی کمکی پیش برو، کلگی رنگای زرد افتی در طرف.
حمیدالله، یک تن از معتادین که مدت 7 سال میشود به احتیاط رو آورده است، میگوید مواد مخدر را به شکل آزادانه از مرکز ولایت پروان به دست میآورد و او دولت را به بی توجهی متهم میکند که زمینه کار را برای جوانان مساعد نساخته است و دلیل رو آوردن او و مواد مخدر همین بیکاری بوده است.
دیدگات اگر مال بد است آن سرد و چار شدیم، خیلی وقت شده 6-7 سال شده که به یه مال من سرد و چار شده. جمع کنم یارو ببرد در جای تداوی کند، فروشنده شام این معتادین هم در یک شفاخانه جور شود. دیدگات معلوم دار است که آدم معتاد چه برخورد و فامیل مانده که است بینام که تا دم در غم هستم، در خانه هم، در فامیل هم، در کل جه.
خواستیم که از وارثین و اقارب حمیدالله وضعیت زندگی و ایراد جویا شویم. وقتی به خانه حمیدالله رفتیم، خانه محقر و کهنه آنها از وضعیت بد و روزگار نادرست آنها حکایت میکرد. در گفتگو را در مورد حمیدالله با مادر وی باز کردیم. او با چشمان پر از اشک و چهره افسرده که از حالت زندگی پسر و نواده هایش رنج می برد، برادی آزادی چنین قصه کرد.
4 تا چیزی صداره بلنگ ما بلنگ است به خیر رای خدا دیگه را ندارم. یعنی بچه هم بینید این خانه ما میبینه دیگه، یک دو سال شده که بینه میال شده، این دینه میروجیم، این میبینه بچه 4 تا هستن. این دربار خدای ریم هست، من قگه گدایی و نوایی میکنم، دلقشا میکنم، دیگه رای خدا دیگه چاره ندارم.
در ادامه تحقیق و بررسی‌های بیشتر وارد کوچه چرمگری شهر قدیمی چاریکار مرکز ولایت پروان شدیم که در آنجا یک مرد ریش سفید در نزدیک دوکان خیاطی خود استاده بود. چهره‌اش افسرده و نگران به نظر می‌رسید. دریافتیم که بسیار رنجیده است. این مرد رشته سخن را با ما از معتاد بودن پسرش و شماری از جوانان دیگر که در این کوچه زندگی می‌کنند آغاز کرد.
این دوکان ما سنمی والا در روز 1000 روم کاری کرده نخت تیار خب اون میرم جه اینج پودر فروش کم نیست فریمون فریمون آزاد میفروشه دولت چیز نمیگه دولت خبر داره هم نه چه قسم دولت تا دولت خود دولت نیست دولت یک کار میکنه کلگی باید بموره.
دوست محمد خیرخوا یکی از مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان شمار معتادان در سالهای گذشته در این ولایت را حدود 5000 بیان کرده و تایید میکند که شمار معتادین در این ولایت از این هم بیشتر شده است. آقای خیرخوا میگوید به خاطر کاهش شمار معتادین در ولایت پروان یک شفاخانه 20 بستر فعالیت میکند.
ما برنامه آگاهی آمه 33 برنامه داریم. 3 برنامه ورزشی است که ما فهم و دیگر کنفرانس ولایتی می باشه که تمام ارگانای دولت در اشتراک میکنن، علما، شوراها، ارگانای دولتی در اشتراک میکنن به خاطر آگاهی دادن به همین مردم. ولایت پروان قماندانی امنیه یک مدیریت به نام مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر داره. وظیفه از وا می باشه و مجبور قانون هستن که باید وای کار کنن. وظیفه ما نیست در قسمت جلوگیری از وا.
خواستیم نظر قماندانی امنیه ولایت پروان را در زمینه داشته باشیم، اما آنها از مصاحبه در این مورد خودداری کردند. دکتر نعمت‌الله رشید رئیس شفاخانه تداوی معتادین در ولایت پروان میگوید شمار معتادان که در این شفاخانه بستری‌اند به 20 تن میرسد و روزانه به 10 تن معتاد به خاطر تداوی مراجعه میکنند، اما به دلیل کوچک بودن این شفاخانه گنجایش لازم برای جذب و تداوی آنها وجود ندارد. آقای رشید میگوید آنها معتادین را در این شفاخانه با معیارهای جدید به طور رایگان مورد تداوی قرار میدهند.
ما 20 بستر داریم که هر بستر ما برای 3 ماه است. یعنی باید یک مریض امروز ما باید 3 ماه را سپری کنه. زمانی که مریض امروز ما بستر میشه، یه بار ما دو بخش داریم. یکی بخش سمز دویست که 15 دوا میکنه. در این مرحله ما اکثرا تداوی دوایی میکنیم. یعنی اراز علائمی که نزد مریض ناشی از خط مواد مخدر پیدا میشه، ما اون را توسط دوا تداوی میکنیم که بعد از روز 15 اینا انتقال میشن به اتاقهای دیگه. دوج ما تعلیمات صحی داریم، تعلیمات اجتماعی داریم تا آماده به ترک احتیاط شوه.
افرادی که در این شفاخانه مورد تداوی قرار گرفتند از نحوه تداویشان راضی به نظر می رسند.
نام محمد است، یک تن از مریضان شفاخانه شفاخانه ولایت پروان. ما به تصمیم خود تیجا مراجعه کردیم و تقریبا ما حاضری داریم. بعد از حاضری باز داخل بستر شدیم. پروگرام های خوب دارند، تداویشان خوب است، همه مریض ها راضی است. غذای ما، خوراک ما، پوشاک ما، همه چیز از ما مدت 35 روز میشه بستر است.
من میاجان یک تن از شفایابهای یافته ولایت پروان. یعنی خودمون مراجعه کردیم دیگه، چون که دیگه به سر رسیده بود، به آخر رسیده بود، دیگه جای نبود که ما زندگی کنیم. یا مجتمع ما را قبول نداشت، ما قریه قبول نداشت، فامیل قبول نداشت.
افزایش معتادین و بروز ناهنجاری های اجتماعی از اثر آن از سوی نمایندگان مردم در شورای ولایتی نیز تایید شده است. عبدالواسی سید خیلی یک تن از نمایندگان مردم در شورای ولایتی پروان میگوید که تعداد معتادین نسبت به گذشته در این ولایت افزایش یافته است و این مسئولین بلند رتبه دولتی را در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت متهم میکند.
گزارش مفصل بود از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل در مورد وضعیت معتادان مواد مخدر در پروان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر گزارش می شنوید در مورد تحولات در سوریه، اما حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات کابل.
مشکلات در بخش انتقال مواد تدارکاتی نیروهای ناتو به افغانستان و هشدار تازه نظامیان آمریکا به پاکستان در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. به نوشته روزنامه خدمتگار، برخی از نظامیان آمریکایی گفتند اگر پاکستان راه انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان را باز نکند، از طریق هند و دیگر راه‌های متبادل آسیای میانه به هدف انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان استفاده خواهد شد. روزنامه نوشته است پس از آن که هفته گذشته مذاکرات مستقیم آمریکا با پاکستان در این خصوص نتیجه نداد، آمریکا تصمیم گرفت تا در مورد دیگر راه‌های متبادل غور کند. روزنامه در ادامه می نویسد استفاده از دیگر راه‌ها به منظور انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان برای آمریکا قیمت تمام خواهد شد. روزنامه می نویسد این در حال است که ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا مصارف نظامیش را در افغانستان کاهش بدهد. به نوشته روزنامه، آمریکا می تواند با انتقال تکنولوژی نظامی به افغانستان و تولید وسایل نظامی در این کشور مصارفش را در افغانستان کاهش بدهد. روزنامه ملی باور نیز در مطلب به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است اگر پاکستان راه انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان را باز نکند، در آن صورت آمریکا بر هند اتکا خواهد کرد. به نوشته روزنامه حکومت پاکستان این مسئله را به پارلمان آن کشور راجع ساخته است. روزنامه می نویسد طالبان پاکستانی هشدار دادند که اگر اعضای پارلمان پاکستان بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو را تایید کنند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. به نوشته روزنامه بنابر همین مشکلات باز شدن این مسیر دشوار به نظر می رسد. روزنامه در ادامه به نقل از یک مقام پنتاگون نوشته است استفاده از راه هند نه تنها قیمت تمام می شود بلکه حساس نیز است. روزنامه سرنوشت به هشدار مقامهای نظامی آمریکا به پاکستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این مقامها به پاکستان هشدار دادند که حملات از خاک پاکستان بر سربازانشان را تحمل کرده نمی توانند. روزنامه می نویسد به گفته نظامیان آمریکا جلوگیری از حمله بر سربازان آمریکایی از خاک پاکستان وظیفه اسلام آباد است. روزنامه به نقل از نظامیان آمریکا نوشته است اگر پاکستان به این هشدار آنها توجه نکند، ایالات متحده آمریکا در مورد یک سلسله اقدامات غور خواهد کرد. روزنامه ویسا هم در مطلب به هشدار ایالات متحده آمریکا به پاکستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه خوب است تا حکومت پاکستان در جهت جلوگیری از اجرای حملات مسلحانه از خاک پاکستان بر نیروهای آمریکایی اقدام کند. روزنامه نوشته است مقامهای نظامی آمریکا موجودیت مراکز امن مخالفان مسلح در پاکستان و حمایت را که از آنها صورت می‌گیرد خطر بزرگ در برابر مأموریت ناتو و تأمین ثبات در افغانستان می‌دانند. و روزنامه محور با اشاره به این هشدار نظامیان آمریکا نوشته است هنوز هم پاکستان ناامنی‌ها را در افغانستان دامن می‌زند. روزنامه می نویسد آمریکا در حالی از پاکستان خواسته تا جلب حملات بر سربازان آمریکایی را بگیرد که به نوشته روزنامه شمار زیادی از مخالفان مسلح دوباره به افغانستان برگشتند. روزنامه نوشته است این افراد مسلح در فصل زمستان به پاکستان رفته بودند.
و حالا در تحولات شرق میانه بشنویم که وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با پادشاه عربستان سعودی در مورد بحران سوریه گفتگو کرد. این ملاقات در آستانه اجلاسی که قرار است در شهر استانبول ترکیه به خاطر کمک به مردم سوریه برگزار شود صورت میگیرد. از جانب دیگر وزارت مالیه آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه سه مقام حکومت سوریه وضع کرده است. تحولات اخیر در مورد سوریه را جاوید نعیمی دنبال کرده است.
در دیدار روز جمعه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه آن کشور در ریاض، بحران سوریه در صدر آجندای گفتگوها قرار داشت. عربستان سعودی خواهان تهاجم بیشتر به شمول مسلح سازی مخالفین شده که علیه رژیم سوریه می جنگند. ایالات متحده آمریکا امیدوار است تا مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه را با هم متحد سازد و همچنان کمک‌های بشری را افزایش دهد. در یک اقدام تازه وزارت مالیه آمریکا تحریم‌های تازه را بالای 3 تن از مقامات سوریه وضع کرده است. این تحریم ها که بالای داوود راجعه وزیر دفاع سوریه، منیر انانوف معاون لوی دریستیز و زهیر شالیش رئیس تیم امنیتی رئیس جمهور آن کشور وضع شده، ادبای آمریکایی را از معامله با این 3 تن باز می‌دارد. بر اساس اعلامیه وزارت مالیه آمریکا، دارایی های این 3 تن هم در ایالات متحده به حالت منجمد قرار می‌گیرد. در اعلامیه گفته شده که با این تحریم ها می‌خواهند تا یک پیام قوی به رژیم سوریه و نیروهای امنیتی این کشور که معترضان را سرکوب کردند فرستاده شود. این اقدام ها در حال صورت می گیرند که قرار است امروز اجلاس تحت عنوان دوستان مردم سوریه با شرکت نمایندگان 60 کشور در استانبول ترکیه برگزار شود. بیشتر موضوعات این نشست به کمک رسانی برای مردم نیازمند به سوریه متمرکز خواهد بود. از جانب هم کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور خواسته تا آتش‌بس فوری را با اجرا بگذارد. پیش از این دمشق گفته بود پلان انان را که خواهان پایان یافتن سرکوبی معترضان و آتش بس در آن کشور است پذیرفته است، اما بر اساس گزارش‌ها روز جمعه هم نیروهای امنیتی سوریه حملات را بالای شهرهای اومز و ادلیب انجام دادند. سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه تخمین تازه‌ای را در مورد ارقام قربانیان سوریه نشر کرد. در این ارقام گفته شده که در نتیجه سرکوبی اعتراض‌های یک ساله در آن کشور بیش از 9000 تن کشته شدند.
بازم خوش آمده اید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
والی سابق کاپیسا دست داشتن در قتل دو سرباز آمریکایی را در سال 2009 میلادی در افغانستان رد کرده است. روزنامه وال استریت جورنال اخیراً گزارش داده است که غلام غوث ابوبکر که در گذشته به عنوان والی در کاپیسا و دخار کار کرده است، برای حمله انتحاری جهت کشتن دو آمریکایی به شمول یک زن دستور داده بود. وزارت داخله افغانستان خبر داده است که به تازگی در جریان عملیات پلیس در ولایت‌های مختلف این کشور 8 تن از مخالفین مسلح کشته شده، 1 تن زخمی گردیده و 25 تن دیگر گرفتار شدند. گزارش از پاکستان می رسانند که اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به 5 خانه در داخل آن کشور کوچیده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن به تلاش‌های خود در زمینه وضع تضییرات بر صادرات نفت ایران ادامه داد که مطمئن شد در بازارهای جهان به اندازه کافی نفت موجود است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه این کشور در ریاض در مورد بحران سوریه صحبت کرده است. و مقامات میگویند روسیه کمک‌های فوری بشری را برای آسیب دیده ها در تاجیکستان پس از سردی هوا در آن کشور فراهم کرده است.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و همچنان امروز در ساعت 3 تا 5 وقت کابل برنامه هفتگی زیر آسمان کبود را به شما خواهیم داشت. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماییم و حالا طبق وعده بخش دوم برنامه صحت را داریم که به بحث در باره مریضی توبرکلوز اختصاص یافته با هم بشنویم.
روغتیا در جوان شتمنی
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه سه دکتر متخصص لطف‌الله منظور، نوراقا زاهد و دکتر اکرم ملک زی از جرمنی با ما صحبت کردند. دکتر سیب منظور و زاهد از کابل صحبت کردند و در مورد مریضی توبرکلوز معلومات دادند. دکتر سیب زاهد گفت که هر کسی که برای 2 هفته مسلسل سرفه داره و مخصوصا که امرای سرفهش بلغم داره، ایتور اشخاص به توبرکلوز مشکوک هستن، حتما باید به نزدیکترین مرکز صحی رفت و به مردم افغانستان خوشخبری دادن که حتی در جاهایی که وضعیت امنیتی هم خوب نیست، در دورترین نقاط افغانستان گفتن مراکزی وجود داره برای تداوی توبرکلوز یا سل که به صورت رایگان مریضا هم تشخیص و هم تداوی میشن. و گفتن اگر که یک شوخی هم کردن، گفتن اگر کسی که یک کم بازیگوش شوخی کنه و کرونا را به وقت خود به تداوی او دیگه به خود نقص میرسانه، باید حتما به وقتش رفت و تداوی کرد. دیریان تداوی را گفتن که در افغانستان تا حال هم تا 8 ماه دوام میکنه، یعنی اگر یک کس تشخیص شوه که توبرکلوز داره 8 ماه دوام میگیره و اصول خاص داره که زیر نظر دکتر میباشه و تاثیرات دوا دیده میشه. و دکتر سیب منظور نکته را اشاره کردن و گفتن که هر قدر که کسی زودتر تشخیص شوه اونم قدر زودتر که تداوی شروع شوه خطر سرایت به دیگرها هم کم میشه، یعنی قدرت سرایت مرض کم میشه. دکتر سیب اکرم ملکزای هم معلومات دادن در مورد ازی که گفتن توبرکلوز انواع مختلف داره، مثلا میتونه تنها ششها باشه یا داد قسمت های دیگه بدن باشه. هر دکتر سه با سرش صحبت کردن. دکتر سه ملکزای سر ازی صحبت داشتن که توبرکلوز نه تنها که از انسان به انسان منتقل میشه، میتونه که از حیوانات هم به انسان های و یا حیوانات بین هم از یکی به دیگه سرایت کنه. مثلا مسئله گاوها را یاد کرد، در اروپا یک تاریخچه طولانیش یاد کرد. به هر حال در می مورد حرفایشان نیمه ماند. حالا میخوایم که دکتر سه ملکزای ادامه بدن. خب دکتر سه ملکزای تا سم دیبن خبری وکری خو دیبنه تاسو غیده ای چه پا افغانستان که دیر زله کورانایو که دستی دی چه اغا خپل سروی هم پا یو زیاکی زن سرساتی اغا خستاسو خاص لارخوانه چه دی چه سره و کولیشی چه نری رنز نزان و ساتی پتیره که مثلا پا کور که غوا لری یا مثلا کم بل حیوان لری چه دا غوی دا محصولاتو یا مخپلا مستقیمن دا غوا در لارنه یا مثلا بل حیوان در لارنه توبرکلوز انسانانو تا سرایتونه که
دا اقتصاد خبره دا افغانان نو غیبانان اقتصاد خراب دی پژیمی که دوی خب بل علت نری خواهد دی نه چی یخ دی حالتا دیر کسان بل وسیله نری بخاری نداری نو مجبور اغا چاروی زن سرم پاپا یا کوتا که دوی اسی مال تا دوی تا تیغوجل جو کرای زکا چی چاروی تا دی پژیمی که کوتی تا دوی نو انسان تا بسره اوی چی توخی مکاوا یا مخی چی دکتر سی منظور پا دیر خط آلبانی والی چی سره با در توخی کاول و طریقه پوشی نو غوا تا با چنگ اوی چی رقم توخی اوکی تا امدن نادا مخی می چی یاد اکرا خبلا چاروی چی دی د توبرکلوز ناروغی نه ډکی دی. نو کله چې اوس موږ په افغانستان کې د مثال په توګه د غوا غوښه اخلو، هغې ته چې وګوري د هغې سږی د هغه لړمون دا ټول د توبرکلوز نه ډېر وخت ډک وي. موږ باید پوه شو چې دی که په مجرد دی چې موږ د هغه ځیګر که ګورو سږی ګورو داغونه پکې هغه باید ونه خوړل شي. نو اوس نو دغې قوې ته پوښتنه ته وکړه فیزه جانې، دا وایي چې د اقتصاد د انسانانو کم دی، نو هغه که چېرته د غواګانو مخنیوی سړی نه شي کولی. بل دا دی چې د سپو خبره موږ سپو سپی څومره ډېر دي، حتی د سپو نه هم انسانانو ته توبرکلوز تېرېدی شي، ځکه د سپو ته د غواګانو نه د نورو څارویو نه تېرېږي، پیشوګانو ته تېرېږي، هغوی نه انسانانو ته تېرېږي. نو دغه موضوع په اروپا کې اوس بالکل حل شوی ده، خو په افغانستان کې لا موضوع ده. او راغلو دې ته چې اوس دا د واقعي موضوع ده په افغانستان کې، کله چې یو انسان په یو توبرکلوز اخته دی، دې باندې باید پوه شي دغه انسان د نورو انسانانو ازار اخلي که چېرته دی د واقعي مراتونو کې د ټوخي ډول نه نیولی دی، باید خپله کاسه خپله پیاله خپل جام باید نورو سره شریک نه کړي. یو انسان اوس عیسایي ښیدلی دی چې څوک که توبرکلوز لري لسو نه تر شل کسانو ته د ده میکروب ورځي، او لږ تر لږه یو کس چې توبرکلوز لري د لس کسان نه یو کس اخته کوی شي په دې باندې. نو دغه خبره
کورم ودان ډاکټر صاحب جوندي اوسئ، ډاکټر صاحبان په دې باندې نورې خبرې هم وکړي. ډاکټر صاحب منظور دمی قسمت کوشش میکنیم دمی چند دقیقه که داریم بیشتر سر مسائل وقایوی که شما توصیه میکنین در افغانستان به مریضایتان سرمون نکات عمده بحث کنیم. یک موضوعی را که دکتر سیب ملکزای یاد کرد ای که سرایت مرض از حیوانات به انسان ها یا از حیوانات به حیوانات، مثلا حتی مسائل سک ها را یاد کرد که سک های ولگرد در افغانستان قرار که راپورای ما از افغانستان داریم بسیار زیاد است. تا از سرک ها بعض وقت خبرنگارهای رادیو آزادی میگن که از تعداد موترها تعداد سک های ولگرد بسیار زیاد می باشه. کدام پالیسی خاصی یا پروگرام یا برنامه خاصی بدمی مورد شما دارین برای ای که بتونین در یعنی معصر باشه در وقایه برای توبرکلوز هم؟
در قسمت قبل از اینکه ما در وقایه صحبت بکنم، یک نقطه را که جناب دکتر سیب ملکزای اشاره کردن که سلفه و بلغم در نزد اطفال گفتن، در پروگرام ما هم همین قسمت در کلینیکا مریضایی که مراجعه میکنن پیش طفلا ما ایره مد نظر داریم، معلوم دار که طفلایی که سنش پایان تر است، کورتر است، از 7 سال یا 5 سال پایان تر است، و سلفه و بلغم نمی داشته باشن قد و دیجه دیگه آثار علائم توبرکلوز پیش طفلا جستجو میشه، پالیده میشه و گپ بسیار مهم تماس طفلا با فامیلایشان است که مثلا مادر طفل یا پدر طفل اگر یک شخص دیگه که در فامیل یعنی طفل میباشه و مثبت میباشه بر از او توصیه میشه که تمام طفلایی که اگر صحتمند هستن یا مریض هستن یا اشتباهی مرض پیشان است سنش کمتر از 5 سال است کل از او را بیارن در کلینیک و ارزیابی شوه و معاینات شوه و چک شوه تا که ببینن که توبرکلوز داره یا نداره. اگر توبرکلوز داشت عینا مثل مریض توبرکلوز تداوی میشه، اگر نداشت باز بر از او باز تدابیر وقایوی و دوای وقایوی میتن. یکی و کلانایی که به تماس مریضای توبرکلوز میباشه و اگر آثار علائم توبرکلوز پیشان میباشه و تلبیسه میشن نمو اول مرحله که مریض کشف میشه مرض کشف میشه این چک و ارزیابی میشه. یکی این گپ بسیار مهم است که فعلا در کلینیکای ما در مراکز سی ما اینمی پروسیجر هم ادامه داره، یعنی بلغم و سلفه را پیش طفلا قدم بسیار بعدی است که سری و قدر زیاد حساب نمیکنن. بعد تایید فرمیده دکتر سه ملک زاده در قسمت وقایع مرض توبرکلوز ما تو بگیم که پروگرام کنترل توبرکلوز چند بخش وقایع داره. یکی وقایع با دواست که پیشتر خدمت شما گفتم که همین طفلایی که سنش از 5 سال پایان تر است پیشو مرض نیست برای توصیه میکنه برای 6 ماه دوای وقایوی توصیه میکنه که مرض نگیرم. و دیگه تطبیق واکسین است که خوشبختانه پوشش واکسین در افغانستان سطح پوشش بسیار وسیع شده، الله فضل خدا در تمام کلینیکا واکسین بی سی جی موجود است. طفلایی که نوزادارا کلش واکسین بی سی جی میکنن که هم تا حدی تا چند سال برشان معافیت میده و از دو شکل مرض خطرناک شکل خطرناک مرض تا حد جلوگیری میکنم. یکی است و دیگه بسیار زیاد تاکید سر پیشترم خدمت شما گفتم تشخیص و تداوی مقدم است که ما بسیار زود بتانیم که منبع مرض او را به خطر بسازیم. یکی است و تاکید بر تداوی منظم میکنن و گپ بسیار مهمی است که با استفاده از تبلیغات و تعلیمات صحی ما بسیار کوشش میکنیم که جامعه را از هان آمر سطح آگاهیشان سطح دانشانش بالا ببریم تا اونا بتانن از مو تدابیر آسان و ساده و ارزان وقایوی و استفاده بکنن که قسمی که گفتیم که یک مریض باز توبرکلوز یعنی مریض شش توبرکلوز که توبرکلوز شش داره اونو میتونه که در یک سال یک نفر از 10 تا 15 نفر دیگر مصاب بسازه یعنی به مرض توبرکلوز دچار بسازه. یک قسم آلوده و مبتلا و منتن به اصطلاح یعنی آلوده با میکروب خود به حد میتونه که بسازه، یکی چقدرش مریض میشه گپ پلاید است. یکی و خوشبختانه در قسمت بخشایی که شما بر سگای ولگردی ها اشاره کردیم و پروگرام علایدی هست که خود وزارت صحت عامه و کمک شاروالی در ایجه برنامه خاصی دارن برای امهای سگای ولگرد. یکی و زیادتر اضافه تر این ضرور است وقتی که مریض پیش ما در کلینیکای ما تشخیص میشه مسئولین کلینیک دکترایی که دوجا کار میکنن این اتمامات وقایوی را بعد از اینکه دوا بر مریض شروع شد برش سفارش میکنن، خوب جدا جدا میفهمانن از خوردن دوا، گرفتن دوا، از سرایت دوا، از تماس با دیگه اعضای فامیل، جدا کردن ظرفش، به افتاو مواجه کردن خودش و ظرفش، فرشش، لباسایش، لباسایی که استراحت میکنه و همچنان از غذاها که باید غذا بخوره، چه قسم غذای قوی بخوره و این مسائل همه برشان میگه و بسیار زیاد تاکید سر خود دوامدار بودن تداوی. این بیخی جز پالیسی، جز خود کار اصلی مراکز سی ما است که این میگه پارا برای مریضا باید تفهیم بکنن. خوشبختانه تا حد مؤثر است، مؤثر است و خوشبختانه ما دستاوردهای خوبی هم در این بخش داریم خوشبختانه.
نه کورم ودن دکتر سیب زاهد لکسنگشی دکتر سیب منظور ویلی طول اغا ما شمان چی پو توبرکلوز نروغی بنده اخته دی او بخی یعنی طول اغا ما شمان چی پو کور که یو کس پو توبرکلوز بنده اخته دی اغوی باید معینشی نریبال روختیهی سازمان هم پخبلی بی پرنکی پدی اکلا بنده پا تفصیل سره و مطلب لیکلی دی وی چی طول اغا ما شمان من چی په توبرکلوز اخته ناروغانو سره تماس لري، لکه په کور کې د سیو کور کې اوسېږي چې څوک پکې په سل باندې اخته دی، هغه ماشوم باید ویسل په سلو کې معاینه شي، او که هغه توبرکلوز ولري یا ونه لري په وقایوي توګه باید دوا ورکړی شي، او که وی لري تبنو چې بیا تداوي کیږي. یو بله مسله چې نړیوال روغتیایي سازمان ورباندې ډیر زیات تاکید لري او ټینګار کوي، وی چې یو ستونزه د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادونو کې وی داده چې هغه روغتیایي کارکونکي یا په مجموع کې کارکونکي ویل شو چې ماشومان ماینه کوي یا میندې ماینه کوي، وی دوی د دې ته اړتیا لري چې دوی ته زده کړه ورکړی شي، چې دوی په دې باندې پوه شي چې د توبرکلوز نښې مثلا په ماشوم کې کمې دي، د نري رنځ نښې کمې دي، او بیا دوی دغه ماشومانو سره سمه مرسته وکړي شي. سکالی د نړیوال روغتیایي سازمان او د روغتیایي مرکزونو عمده اندېښنه په دغه ماشومانو باندې ده چې د نوي زیږېدلي تر 15 کلنۍ پورې وي دغه ماشومانو کې ډېر ځله بې تشخیصه پاتې کیږي. په هر حال دا یو یادونه وه چې ما وکړه، او ډاکټر صاحب منظور وویل چې په افغانستان کې په دې برخه کې کار شوی دی او کیږي، او دغه یو موضوع یې وښودله په ماشومانو کې د واکسین خبره. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دغه واکسین د بی سی جی واکسین چې ډاکټر صاحب یاد کړو، دا کم وخت کې کیږي، کوم عمر کې کیږي؟ اکثر خو د هر واکسین لپاره یو ځانګړی عمر وي، کم وخت کې کیږي؟ مثلا یو ماشوم دی، هغه په کور کې دنیا ته راځي، نو تاسو د یو ډاکټر په توګه ورته وایي چې چیرته لاړ شي، څنګه دا واکسین وکړي د بی سی جی چې د نري رنځ نه بچي؟
ټول هغه ماشومان چې نوې پیدا کیږي باید هر زر تر زره روغتیايي مراکز، البته د واکسین پوشش په ټول افغانستان کې منظم دی، یعنی زر تر زره چې څونه واکسین شي عمره ګټور ده، خصوصا د بی سی جی واکسین دا یو. او ټول مخکې تا وویل چې ټول ماشومان چې تماس لري، البته د کنټرول د توبرکلوز د کنټرول پروګرام غیر لغه ماشومان ټول تماس لرونکي بیل هغه د ورته یو پروګرام ده چې تماس لرونکي ټول معاینه کوو، موږ ماشومان او غټان ماشومان که بیا مریضانی دوا اخلي، او کچیر مریض نه نو وقایې لپاره موږ دوا لرو په ټولو ځایونو کې، وقایوي دوا ورته ورکوو. یعنی واکسین څونه زر تر زره چې دا نوی پیدا شوي ماشومانو ته واکسین تطبیق شو په عمر اندازه ګټه ورته رسیږي. نو زه به په لنډ توګه دا عمومي کوم د وقایع اهتمامات چې په افغانستان کې موږ تر لاس لاندې لرو داسې شمارور به درته زر زر وایم. اجازه درکړه
زر زر وای زویم چې داسې په ساده ژبه یې ووایي چې خلک پرې پوه شي، یاسې نه چې زر یې ووایي څوک پرې پوه
نه. نه زه ډېر په ساده الفاظو، ولې چې دا پروګرامونه موږ د مختلفو رادیوګانو او تلویزیونونو خلکو ته رسو، چې اصلا زموږ هدف هم دا ده چې خلک د عامه پوهاوی لږ لوړه شي او خلک پوه شي. او
یعنی
په لنډ توګه واکسین کول او د نری رنځ د ناروغانو مقدم پیدا کول او درملنه، او دریم د خلکو عامه پوهاوی سطح لوړول، سلورم د تماس لرونکو معاینه او کچیر مریضی بیا تداوی، او پنځم د ټوخی او پرنجی په وخت کې ټول ناروغان ته زموږ توصیه دا ده چې خولې او پوزه ته یو پاک ټوکر او دستمال ونیسي. همدارنګه ناروغانو د اوسېدو ځای ته باید پاملرنه وشي چې مخ پل مري، او د کوټې د هوا بدلول چې باید هغه کوټې کې چې مریضان اوسېږي باید هوا یې زر زر بدل شي، یعنی څونه چې هوا یې بدل شي هغومره چانس د مکروب چون د باندې زیات کوشش کوي، او د شعال په واسطه له منځ ځي، د لمر د شعا په واسطه. همدارنګه د ناروغانو سره څوک چې په تماس کې دي باید د دې سره دا پوه شي چې دا خراش کې یا د ناروغانو د بلغم یا پاتیشونی مواد د ناروغانو منظم ډول ټول کړی شي، او د ورځې په آخر کې یا وسوځول شي یا چیرې خخ کړی شي. یعنی تقریبا دغه لارې چارې چې موږ اکثرا په ټولو کلینیکونو ته خپل مریضانو ته او غیر له مریضانو نه د سی پروګرامونو کې موږ د هر ځای کې پروګرام لرو چې خلک پوهو چې که دغه سې مریضانو سره هم سروکار شي، چې فعلا په افغانستان کې تقریبا زه چې اوس در سره غږیږم 28,118 مریضان موږ تداوی لاندې لرو. یعنی تقریبا افغانستان کې تکرار وایم چې الله الحمد پروګرام خم منظم روان ده، او ملکزی صاحب ته په آخر کې هم دومره وایم چې ان شاء الله دی به وخت تلې جرمنی ته، اوس افغانستان کې تقریبا خلک ډېر پوه شوي دي د غواګان سره سوګو کوټه کې، ان شاء الله 90% به هم دا حالت نه وي افغانستان کې، ولې چې موږ سفرونه لرو، سپرویژنونه لرو، ټولو منطقو ته ځو.
ښه نو دا خو ښه خبر وویلې ډاکټر صاحب ملکزی.
د افغانستان نه وته یم، خو بیا هم د افغانستان سره دومره مینه لرم، زه داسې فکر کوم چې همدا اوس مالته اوسېږم.
کور دې ودان، جونده اوسی ډاکټر صاحب وخت دی ورواله چې عمل ته خدمت وکي. ډاکټر صاحب منظور یک چیز را ما میخواستم از شما سوال بکنم، اوی که اکثرا در افغانستان معمول می است که کسایی که به توبرکلوز دچار هستند بسیاری خانواده ها ایره قسم مردم به خود شرم فکر میکنه، یا مثلا دخترای جوان فکر میکنن که اگه تشخیص شوه شاید ای گپ خوب نباشه، یا مثلا فامیلایشان تا این مسئله را پت میکنن و دکتر سیبا معمولا اطمینان میتن به مردم که با دست دوی یعنی هیچ کدام مشکل نخواد داشت. یک دختر مثلا داینده ترسی وجود دارد بین زنها که مثلا اگه کس به توبرکلوز دچار باشه ممکن است که داینده نتانه مادر شوه. این گونه فکرهای است پیش زنها، در این مورد شما چی میگین؟
بسیار خوب سوال کردین دکتر سیم. قبلا یعنی پیش از 10 سال نظر به تجربه‌ای که ما داریم این مسئله بسیار زیاد عمومیت داشت در افغانستان که همون کلمه انگلیسیش استگما میگن یا به فارسی بگیم نفرت یا ترس یا انزجار تنفر یا بد میدیدن، این گپا بسیار زیاد بود. خوشبختانه در طول همین 10 سال پروگرام کنترل توبرکلوز اولین هدفش همی بود که بتانیم که ذهنیت مردم روشن بسازیم، برای مردم همی عقیده را پیدا بکنیم که وا معتقد شوند که این مرض مرض از این نیست که نفرت از این شود و مرضی است که قابل تداوی است. در وقت مردم نمی فهمید، می گفتند تداوی از این مشکل است یا هیچ تداوی نداره و از این قسم انزجار و نفرت میکرد مردم. ولی خوشبختانه تا حال فعلا ما که می بینیم در طول همین 10 سال اخیر این مسئله بسیار زیاد کم شده، یا هم از اثر امی است که مردم عملا دیدن که تو مریضایی که بودن با امی رژیمای جدید WHO که یا جامعه جهانی توصیه کرده که رژیمای بسیار کوتاه مدت است، بسیار زود مریض جور میشه، بسیار زود مریض خوب میشه و امکاناتی است که مثلا دوای رایگان و خدمات رایگان و خود دسترسی به تداوی و تشخیص، اینیا حال بسیار زیاد وضعیت تغییر داده. خوشبختانه این بسیار کم شده. حاله در سابق حتی پرسنل صحی در این پروگرام کار نمیکرد، میترسیدن، ولی حال خوشبختانه که همگی مراجعه میکنه و همگی رجوع کرده و در این بسیار تغییر خوب آمده. و باز هم ما در تمام پیامهای ما همی از وقت نا وقت همه طریق از طریق میدیا، از طریق وسایل اطلاعات دست جمعی و از طریق نشرات خود و از طریق پروگرام های آگاهی خود ما برای مردم همی گفت میگیم که این مرض قابل تداوی است، تداویش رایگان است، بدون عیب، بدون کدام معیوبیت جور میشه، به شرطی که به اول مراجعه بکنی و هیچی قابل تنفر قابل انزجار نیست که از این نفرت نکنی و به مریضای توبرکلوز کمک بکنی، دستگیری بکنی که هر چی زودتر و خوب شوه و اگر تداوی نکنی خطرناک است. یعنی دیگر آرام
تشکر از شما،
بسیار زیاد مردم حال توجه دارن میروانی.
دکتر صاحب منظور خو خپل پیغامونه خلق ته ویلی چی دا د تداوی وړ یو ناروغي ده، د توبرکلوز مریض یا پنری رنز باندې سوګختی و یا غنه نفرت مکوي، که تداوی کیږي په اسانه باندې او روغ انسان غندې جوان کولی شي، هیڅ کوم مشکل نشته. پاتې شو ډاکټر صاحب ملکزه او ډاکټر صاحب زاهد، تاسو راته وی تاسو پیغامونه سیدی خلق ته. ډاکټر صاحب زاهد
فقط زما خور پیغام تکراری ده چې ټول هغه ورونو خويند ته زما خواهش داده چې کچیر د دوونی څخه زیات ټوخی او بلغم ولري نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي چې وشو کولای دغه مرض په مقدم شکل تشخیص او تداوی کړي، او خدای وکړي چې افغانستان لکه چې اوس ډیر ښه پروګرام روان ده دا مرض په افغانستان کې د سې وشو کولای چې له منځه یوسو. یعنی فعلاً پروګرام ډیر ښه روان ده او د خلکو نه خواهش داده چې همکاري وکړي، به د همکاري د خلکو نه ولو که ډیر ښه سي پروګرامونه وي موږ نشو موافق کېدلی، او دغه زموږ اصلي پیغام ده چې باید خلک نږدې روغتیایي مرکزونو ته د ټوخی او بلغم په وخت کې چې دوه اونۍ څخه زیات شي مراجعه
وکړي. ډاکټر صاحب زاهد ویلي که چیرته څوک د 2 هفتو نه زیات ټوخی لري نو حتما د ډاکټر ته لاړ شي، او ډاکټر صاحب منظور تر دې د مخه دا خبره وکړه چې که څوک په هر څومره زر تشخیص شي دغومره د دې ناروغۍ د سرایت او د نورو خلکو ته د رسیدو خطر کمیږي. ډاکټر صاحب ملکزه پاتې دی د وروستی ډاکټر صاحب دی خپل وروستۍ خبرې به وکړي چې تاسو د یو ډاکټر په توګه په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونې لرئ چې کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د توبرکلوز یا نری رنز نه بچ وي او یا لږ تر لږه لږ ورباندې اخته شي او خطرونو نه یې خلاص وي؟
زما په فکر باندې دغه موضوع دومره غټه موضوع ده چې یوازې روغتیایي چارواکي نه توانیږي چې دغه موضوع حل کړي. نو په دې اساس زما وړاندیز دا دی چې دغه مخنیوی وقایع در ناروغی که په خونځي کې دی او مضمون فایز شي دا به ډېر ښه شي. بل دا دی چې په وقایع کې نور هیوادوال که په دې کې مرسته وکړي، د مثال په توګه په کلو کې، حجرو کې، د کلو ملکو کې، حتی روحاني عالمان په دې موضوع کې حتی تبلیغ وکړي چې د زموږ د هیواد د خلکو وقایه په کوم اساس باندې کېږي، دغه به لویه مرسته وي زموږ د خلکو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره.
ډېره زیاته مننه کورم ودان ډاکټر صاحب زاهد، ډاکټر صاحب منظور او ډاکټر صاحب ملکزی، ستاسو د مهربانۍ نه چې ازادي راډیو ته راغلی او د توبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په اړه باندې معلومات ورکړل. د ډاکټر صاحب زاهد دا پیغام به بیا هم تکرار کړو چې هر هغه څوک چې د دوه اونیو نه زیات ټوخی لري او ټوخو سره بلغمي خامخا دی، نږدې او روغتیایي مرکز ته ورشي، ممکنه ده چې په توبرکلوز یا نری رنځ اخته وي.
رنگ‌های
زندگی.
شنوندگان رادیو آزادی، امروز با خود یکی از اعضای اکادمی علوم افغانستان داریم. از افضلی صاحب می‌خوایم که خودشون خود بر ما معرفی کنن.
سر محقق محمد اسلم افضلی، آمر دپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان در اکادمی علوم افغانستان.
افضلی صاحب، چی چیزا در تاریخ افغانستان جالب یافتین و چی چیزا نیافتین؟
اون چی که ما در تاریخ افغانستان جالب یافتیم است که تاریخ نگارای مشهور ما هم بدبختانه که اکثرا به اشاره زعامت و زعیم ها تاریخ ها را نوشته کردن، تاریخ شناسی در این مملکت یک بود ضعیف‌تری داره. چیز دیگه که در تاریخ افغانستان بالخصوص یافتم است که وقتی که ملت ها متحد بوده و زعیم درست بوده، ما همیشه به پیش رفتیم، تعرب داشتیم و وقتی که وحدت ملی تامین نبوده و زعامت ها ضعیف بوده، جامعه به سوی عقب گرایی رفته.
چی چیز در زندگی شما خوشایند است و چی چیز خوشایند نیست؟
ما چیزی که بریم بسیار خوشایند است وقتی که در محیط و در فضا میبینم محیط پاک میبینم، بسیار خوشم میاد از محیط پاک، و اگر وقتی که محیط کثیف میبینم این بسیار بدم میاد.
گاهی وقتا هم عاشق شدین؟
بله، ما فقط عاشق شدم، با کسی عاشق شدم کوری گرفتم.
چطور از زندگی شخصی؟
از زندگی شخصی خود من خیلی راضی هستم. یک خانم است که نهایت با هم صمیمی هستیم. 5 اولاد دارم که 4 تاش بچه است و یک دخترک دارم که فاکولته تعلیم تربیه را خلاص کرده. 2 نواسه دارم، از یک از بچه، یک از دختر.
به تو وقتا شده افضلی صاحب در کار خانه سهم گرفته باشین و کمک کرده باشین؟
سوال دلچسبی است. در کارهای خانه بسیار علاقه دارم. باورتون میاد که در خانه که باشم طاقتم نمیاد که من شیشته باشم و خانم کار کنه.
زنده باشین، موفقیت خانه
میخواهم. تشکر. سلام.
جهان تا نرود دل به جهان نرسد وای آن دل که بدو از تو نشانه نرسد مردان تن که بدو مشته جانه نرسد وای آن دل که زشق تو در آتش نرود همچون زر خط شود هیچ بکانه نرسد وای آن دل که بدو از تو نشانه نرسد مردان تن که بدو مشته جانه نرسد
سلامِ نرسد تیرے صبح کے مرا از تو سلامِ نرسد